به علی اعتماد کن که به جز این روان دنیای طرف با دنیا خواهد مهدی طرف.
میلادت مبارک ای پشت و پناه و علمدار حسین در طوفان نینوا. شنوندگان عزیز و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید و برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو شنونده هستید. ساعت 9:30 صبح هست، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. دعوت میکنم در این لحظه همکاران بنده رو در برنامه زنده روزنه همراهی بفرمایید.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
سلام، صبحتون بخیر. به احترام شما کلاه از سر بر میدارم و میگم که صبح شما بخیر و امیدوارم که حال دل و جانتون کاملا خوب باشه. 25 دقیقه فرصت داشته باشین ما رو همراهی بکنید در روزنه امروز از رادیو گفتگو. حمید شریف نیا هستم، خوش آمد میگم حضور شما رو در برنامه. امروز چهارشنبه است، 21 فروردین ماه 1398 خورشیدی، 4 شعبان 1440 قمری، 2 اپریل 2019 میلادی. در برنامه امروز تصمیم داریم به مناسبت روز جانباز، روز ولادت حضرت ابوالفضل عباس، در مورد مهندسی پزشکی و وضعیت اون در کشورمون صحبت کنیم. تا از اشاره به روز جانباز نگذشتیم، ولادت حضرت ابوالفضل عباس و روز جانباز رو هم به همه اونهایی که دل سپرده این طریقتن به شدت تبریک میگم. شماره پیامک ما 30,000-1035 و تلفن پیامگیر 24 ساعته شبکه رادیوی گفتگو یعنی 27-86-1035 در اختیار شماست تا نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. مثل همیشه رادیو گفتگو .ir هم تا ساعتی بعد میزبان شماست برای دریافت فایل صوتی و متن برنامه. اگر قصد داشتید به محتوای برنامه مجدداً مراجعه داشته باشید، ما رو همراهی بکنید در روزنه امروز از رادیو گفتگو.
علم و زندگی.
درود بر سرکار خانم عادله حسینی در بخش علم و زندگی. با خانم عادله حسینی که هر موقع صحبت میکنیم مجموعه از اطلاعات خوب به ما میدن در زمینه محتوای برنامه و به ما کمک میکنن تا یک مختصات بهتری از عنوان برنامه که به طور مشخص امروز مهندسی پزشکی هست دریافت بکنیم. خانم حسینی در خدمتیم.
یک دنیا تشکر. ممنونم از شما آقای شریف نیا. سلام و صبح بخیر به شما و همه شنوندگان عزیز. ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل علیه السلام رو تبریک میگم به همه شما و روز جهانی جانباز رو به همه جانبازان عزیز کشورمون تبریک میگم و ببخشند بر ما اگر قصور و کوتاهی کردیم و نتونستیم قطره ای از دریای معرفت و محبت این عزیزان رو جبران بکنیم. به مناسبت همین روز هم اتفاقا قصد داریم که در رابطه با مهندسی پزشکی در ایران صحبت کنیم و از ظرفیت‌های این حوزه بگیم، به ویژه برای جانبازان عزیزمون. خب با توجه به اینکه به هر حال این عزیزان به تناسب نوع و شدت جانبازی، حالا چه شیمیایی باشن، چه به هر حال جسمی و حرکتی و چه روانی، به هر حال نیازمند یه سری تجهیزات پزشکی و توانبخشی هستن تا راحت تر بتونن زندگی کنن، استقلال عمل بیشتری داشته باشن، سطح سلامت جسمانی، روانی و اجتماعیشون ارتقا پیدا بکنه و از همه مهمتر این که خانواده هاشون هم امنیت خاطر بیشتری داشته باشن. و خب خوشبختانه مهندسی پزشکی کمک کرده و تونسته در امر پیشگیری، تشخیص و دربان بیماری ها موفق ظاهر بشه و البته این امر رو تسهیل و همینطور تسریع بکنه. برای مثال کفش های هوشمندی که برای پیاده روی نابینایان هست در حوزه در واقع تجهیزات توانبخشی، انواع پروتزها، دست و پاهای مصنوعی، سمعک، انواع ویلچرها و همینطور مخصوصا برای اون جانبازانی که حالا یا معلولینی که دچار ضایعه نخاعی هستن، با توجه به اینکه برای کارهای روزانه خودشون و برای نظافت روزانه نیاز دارن که چندین نفر به اونها کمک بکنن. الان ما شاهد این هستیم که در کشور الکتروتخت‌هایی داره تولید میشه که قابلیت شستشو این عزیزان رو فراهم کرده، به خاطر اینکه مجرای خروجی داره که به سیستم فاضلاب شهری به راحتی متصل میشه. در رابطه با جانبازان شیمیایی هم خب به هر حال با توجه به اینکه در طولانی مدت عمدتا عوارض گاز خردل در چشم ها، پوست و سیستم تنفسی ظاهر میشه و خب این عزیزان دچار افت اکسیژن شدیدی در خواب میشن، ما الان دستگاه اکسیژن ساز و دستگاه های تهویه کمکی رو در کشور تولید کردیم که خب میتونه تا حد زیادی این حالات رو کنترل بکنه. انواع تشک‌های مواجی که برای پیشگیری از زخم بستر طراحی شده، استفاده از اینترنت اشیا در تجهیزات پزشکی و توانبخشی و خیلی از مثال‌های دیگه‌ای که در این حوزه میشد، ولی خب به هر حال وقت محدود هست، من کوتاه کردم صحبت‌ها رو و خب همه اینها نشون میده که ما پیشرفت‌های خوبی در این زمینه داشتیم و خدا رو شکر الان 1/3 نیاز ما در حوزه تشخیص، درمان و پایش داره با تجهیزات پزشکی و توانبخشی داخل کشور انجام میشه، ولی اینکه واقعا چند درصد از جانبازان عزیز ما از پس هزینه های دارو، درمان و تجهیزات کمک درمانی برمیان، تا چه حد حمایت میشن از طریق بنیاد، میدان رضایت مندیشون از این حمایت ها چقدر، واقعا موضوعی که باید پای درد دل این عزیزان بشنویم و از زبون خودشون جویا بشیم.
اختیار دارین. ریه را نیست هوای نفسی. خانم حسینی، من چون بنا به دلایلی با عزیزان جانباز شیمیایی سر و کار داشتم، میدانم که شرایط بسیار ویژه‌ای دارند و نمیدونم واقعا، شاید به جد بگم هیچ وقت نمیتونیم معرفت‌هایی رو که به هر حال به خرج داده شده رو جبران که هیچ، حتی به درستی ازش یاد بکنیم، ولی بدونیم که گاهی یک ابزارک ساده میتواند شاید مسیر زندگی یا جریان زندگی رو دست کم برای این عزیزان تسهیل بکنه. این ابزارک هایی که مهندسی پزشکی میتواند در اختیار ما قرار بده و امروز به عنوان نه فقط جانبازان بلکه همه اونهایی که دیسابیلیتی دارند و توان خواهند، در تجربه جهانی نشون داده که میتواند در اختیار این افراد قرار بگیره و زندگی اونها رو تسهیل بکنه. خیلی ممنونم از فرصت امروزتون. انشالله
من ممنونم از شما.
اختیار دارید.
ممنون از وقتی که در اختیار من قرار دادین. روزتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. در بخش تجربه جهانی بناست همینا رو بشنویم، یعنی ببینیم که دیگران و در سایر کشورها برای این قشر از جامعه که اتفاقا آمار کمی هم ندارند چه کردند و چگونه دارند سعی میکنند با این استفاده از مهندسی پزشکی این زندگی رو برای این افراد بهبود ببخشند.
تجربه جهانی.
درود بر سرکار خانم الهه چابک رو در بخش تجربه جهانی. خانم سلام، صبح شما بخیر، در خدمتی.
سلام آقای شریف نیا، صبح شما و شنونده های عزیزمون خیر باشه. در رابطه با موضوع امروز، مهندسی پزشکی در واقع تلفیقی از علوم مهندسی برای برطرف کردن نیازهای پزشکی در زمینه ساخت و نگهداری تجهیزات و ساخت ابزارهای پزشکی برای کاربردهای پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری هست. در جهان کشورهای سوئد، آمریکا، ژاپن، انگلیس و ایتالیا دستاوردهای بسیار مفیدی رو در زمینه مهندسی پزشکی ارائه میدن و در این راستا واقعا فعال هستن. حالا برسیم به دستاوردهای این کشورها. محققان سوئدی اخیراً نوعی پروتز دست ساختن که در کاربر خودشون حس لامسه ایجاد میکنه. جدیداً یک زن سوئدی موفق شده که از این دستاورد استفاده کنه و اولین فرد در جهان که یک پروتز دست با این قابلیت رو دریافت کرده. یکی از جدیدترین دستاوردهای آمریکا در زمینه مهندسی پزشکی سونوگرافی مثانه با تبلته. سونوگرافی مثانه و اندازه‌گیری حجم اون روشی متداوله که معمولاً توسط کادر درمانی انجام میشه. این کار با اهداف متفاوتی صورت میگیره، اما داشتن دقت نکته مهم در انجام اونه که معمولاً روش غیر تهاجمی سونوگرافی بهترین و دقیق‌ترین روش به شمار میاد. به همین دلیل کمپانی آمریکایی اکونوز دستگاهی کوچک برای سونوگرافی مثانه تولید کرده که نسبت به نمونه‌های متداولش دقیق‌تره. این دستگاه که یو‌اسکن نام داره به کاربران امکان میده حجم مثانه بیماران کلیوی رو سریع‌تر و با دقت بالاتری اندازه‌گیری کنن و ابزاری جمع جوره که به تبلت متصل میشه. کاربر باید پروب رو در بالای مثانه بیمار قرار بده و روی صفحه تبلت ضربه بزنه تا اون رو هدایت کنه. تبلت هم از یک الگوریتم هوش مصنوعی استفاده میکنه که با شبکه‌های عصبی پیچشی کار میکنه. یکی دیگه از دستاوردهای آمریکا که واقعا مفید به نظر میرسه سیستم اکسیژن رسانی جدید با استفاده از کانولای بینی هستش. کمپانی آمریکایی ویپودرم یک دستگاه اکسیژن رسانی غیر تهاجمی تولید کرده که بدون نیاز به ماسک و با استفاده از کانولای بینی به راحتی به بیماران تنفسی اکسیژن رسانی میکنه. این سیستم اکسیژن رسانی برای تحویل اکسیژن به صورت غیر تهاجمی به بیماران با تنفس خود به خودی مورد استفاده قرار میگیره تا این افراد بتونن بدون نیاز به ماسک از هوای گرم و مرطوب تنفس کنن. از مزایای استفاده از این دستگاه هم میشه به کاربری آسان، امکان تحرک بیشتر بیمار، عدم قطع اکسیژن، حیر فعالیتی مثل سرفه کردن، صحبت کردن، غذا خوردن و یا حتی دریافت دارو اشاره کرد. از آمریکا که بگذریم باید خدمت رو عرض کنم یک تیم ژاپنی از دانشگاه تسوکوبا به نام کولو وسیله نقلیه خلاقانه ارائه کرده که در حقیقت یک اسکلت بیرونی چرخ داره که امکان نشستن یا ایستادن راحت رو برای کاربران فراهم کنه. در واقع این تیم ژاپنی به طور هوشمندانه عملا صندلی رو از روی ویلچر حذف کرده، یعنی ویلچری بدون صندلی. قابلیت حرکت در این وسیله با استفاده از نیمتنه فوقانی کاربر کنترل میشه. در نتیجه کاربر امکان هر گونه عملیات رو بدون استفاده از دستان خودش خواهد داشت.
امیدواریم که اینا رو واقعا بهش ببینیم خانم چابک رو تو کشورمون، به دلیل اینکه تعداد شاید همین خبر اخیری که شما میگین تعداد زیادی از شاید کسانی رو که میتونن تحت پوشش این سرویس قرار بگیرن به وجد میاره که بتوانند ازش هر چه سریعتر در کشور استفاده کنن. امیدوارم که بشر سرعت تبدیل یک اختراع رو به یک محصول کمی افزایش بده و ما هم در کشور خودمون شاهد باشیم که بتونیم از این محصولات استفاده کنیم، حالا اگر که امکانش و ضرورتش از خودمون تولید کنیم، اگر نه بتوانیم حداقل وارد بکنیم. خیلی ممنونم، برقرار باشی. این خدا نگهدار.
زنده باشید. خدا
نگهدار. گفتگوی ویژه
درود بر آقای مهندس مجید حمیدی، رئیس اداره تجهیزات پزشکی در اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. صبح شما بخیر آقای مهندس، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و اعیاد شعبانی سال جدید و به ویژه امروز روز میلاد حضرت ابوالفضل و روز جانباز تبریک میگم و برای همه جانبازان عزیزمون آرزوی سلامتی دارم، در خدمتتون هستم.
انشالله آرزوی زیبای شما انشالله که محقق بشه، اما تا اون روزی که به هر حال بدونیم و مطمئن بشیم که به هر حال تعداد کسانی که نیازمند چنین کمکی هستن و چنین توانخواهانی رو فکر کنیم که در کشور نداریم، باید دست کم کمک بدیم به همت شما و همکاران که شرایط زندگی رو بهتر کنیم براشون. آقای مهندس، شرایط مهندسی پزشکی در کشور ما و به ویژه در خدمت جانبازان عزیز چگونه است؟ تا بعد من سوال بعدی ما از خدمتتون داشته باشم.
خواهش میکنم. مهندسی پزشکی خب میدونید از سال 56 استارت کارش در واقع شناسایی این رشته و در واقع نیازش تو کشور احساس شد. سال 71 اولین دانشکده مهندسی پزشکی در دانشگاه امیرکبیر در واقع تأسیس شد و واقعا این ضرورت حس شد و این کار انجام شد. از آن سال به بعد هم در دانشگاه دولتی هم در واقع دانشگاه آزاد اسلامی رشته مهندسی پزشکی در واقع تأسیس شد، سالیان دانشجویان مختلفی جذب شدن و فارغ التحصیلای به لحاظ کیفی و کمی در سطح مناسبی تا به امروز تربیت شدن. اما خب میدونید مهندسی پزشکی خب همونطور که از اسمش پیداست یک پل ارتباطی دیگه، یعنی میاد علوم مهندسی در خدمت علم پزشکی قرار میده تا فرایندهای تشخیصی و درمانی توسط پزشکان با سرعت، دقت و اثر بخشی بیشتری انجام بشه و امروزه طوری شده که واقعا تشخیص و درمان بدون تجهیزات پزشکی واقعا قابل تصور نیست. آن دوره‌ای که در واقع درمان بر اساس مطالعه احوالات بیمار، تجویز دارو انجام می‌شد، واقعاً به اتمام رسیده و صرفاً دارو نمی‌تونه تأثیرگذار باشه و امروز تجهیزات پزشکی با عنوان یکی از ارکان اصلی تو بحث درمان و تشخیص به حساب میاد. تو حوزه تجهیزات مخصوص جانبازان عزیز هم خب خود علم مهندسی پزشکی گرایش های مختلفی داره که حالا نمیخوام تخصصی و ریز وارد این بحثیم، منتها تجهیزاتی که طراحی و تولید شده توسط مهندسین این بخش در داخل چه در خارج، من داشتم مصاحبه قبلی شما رو گوش میدادم، خب بحث اختراع تا اینکه یک محصول تجاری بشه و به تولید انبوه برسه خیلی تفاوت
داره.
منتها ما در حوزه توانبخشی و فیزیوتراپی و در واقع تجهیزاتی که کمک کنه به جانبازای عزیزمون، خب از ابزارهای تجهیزات بسیار ساده داریم در کشور که شما مشاهده میکنید. حالا ساده که میگم شاید واقعا تو نوع طراحی بعضیاش پیچیدگی هم داشته باشه، منتها از ساده ترینش ویلچر برقی مکانیکی، شما انواع واکر اثار رو میبینید، تا اندام‌های مصنوعی که در واقع تولید میشه یا اکسیژن سازهای خانگی که داره الان برای بیماران یا جانبازان عزیز ما استفاده میشه. سیستم هایی داریم که تحت عنوان سیستم های تحریک الکتریکی هستند که بر اثر این تحریک عوارض ناشی از ضایعات نخایی در واقع بهبود میدن. خب میدونید افرادی که داره ضایعات نخایی شدن عوارض متعددی دارن، مشکلاتی در راه رفتن، عضلات، شل شدن عضلات، بی اختیاری ادرار، سایر مواردی که واقعا در این عزیزان پیش میاد و نیازمند اینه که با علوم مهندسی و ترکیب اون با دانش پزشکی کمک کنیم به این عزیزان که در واقع این مواردی که خدمتتون گفتم در این راه کمک میکنه. ما پروتز ها یا کاشتنی هایی که در داخل بدن استفاده میشه باز یکی دیگه از نمونه های این موضوع هست.
آقای مهندس، من چون زمان بسیار کوتاه داریم فقط یه سوال دیگه هم از شما داشته باشم در حد 30 ثانیه پاسخ، اون همین که ما در شرایط کنونی کشورمون که الان حالا تحریم ها رو داریم، مسائل دیگر رو داریم، نسبت به سایر کشورهای دنیا، کشورهایی که به هر حال صاحب نام هستن، آیا سطح کیفی سرویسی که داریم میدیم قابل تر هست یا خیر؟
در کل جامعه منظورتون؟
بله،
برای جامعه.
نه در کل جامعه طبعا.
در کل جامعه ما در حوزه تجهیزات پزشکی در واقع آخرین تکنولوژی روز دنیا یا سعی ما این بوده تو وزارت بهداشت از طریق کمیته‌های تخصصیمون کارشناسی که انجام میشه اجازه واردات بدیم و داخل کشور بشوند. گرچه خب تحریم ها میتواند اثراتی داشته باشد، ولی ما به عنوان وزارت بهداشت که در واقع صدور مجوز واردات و برای دستگاه ها در کل کشور بر عهده داریم، ممانعتی جهت ورود تکنولوژی جدید به کشور
ندارید. بسیار همالی آقای مهندس، ممنونم از فرصتی که امروز در اختیار ما قرار دادین. باز هم با امید اینکه شرایط برای این دسته از عزیزان، جانبازان ما به ویژه، بهتر بشه از شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، روزتون بخیر، ممنون از وقتی که در اختیار من قرار دادید.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
میریم به سراغ آخرین بخش برنامه، یعنی رویداد، که ما رو مطلع میکنه از مجموعه وقایع و حوادثی که و البته مجموعه اطلاعات نمایشگاهی و احیانا اختراعات و اکتشافات اخیری که در این حوزه اتفاق افتاد.
رویداد.
درود بر سرکار خانم شبنم طوفانی در بخش رویداد. خانم صبح شما بخیر، در خدمتیم.
سلام آقای شریف نیا، صبح شما و شنوندگان عزیز بخیر باشه. امیدوارم که روزتون رو پر از انرژی شروع کرده باشین. میریم سراغ رویداد امروز. یه دستگاه الکتروشوک اتوماتیک که در ایران ساخته شده این امکان رو فراهم میاره که در مواردی که پزشک متخصص حضور نداره بشه افرادی رو که دچار حملات قلبی ناگهانی شدن رو از مرگ نجات داد. این دستگاه قادر به اندازه‌گیری و نمایش پارامترهای EKG، فشار خون تهاجمی و غیر تهاجمی، دما، درصد اشباع خون و همینطور میزان CO2 دم و بازدم است. این دستگاه قابلیت تنظیم سطح انرژی بین 1 تا 200 جول رو داره و خازن اون در کمتر از 6 ثانیه شارژ میشه. اما اولین دستگاه پت‌سی‌تی تمام بدن دنیا تصاویر سه‌بعدی رو با جزئیات پزشکی بیشتر و سریع‌تر ارائه می‌کنه. این دستگاه تصویربرداری حدود 40 برابر سریع‌تر از دستگاه پت‌اسکن فعلیه و می‌تونه تصویر سه‌بعدی از کل بدن انسان رو تو یک اسکن فوری ارائه بده که تولیدش تنها 20 تا 30 ثانیه طول می‌کشه. این ویژگی ها به این معنی است که با استفاده از دوزهای بسیار پایین تری نسبت به میزان رایج کنونی میشه عکس‌های دقیق تری تولید کرد. این دستگاه به طور کامل نوع جدیدی از تصویربرداری تشخیصی رو فراهم میکنه که برای مثال میتونه اندازه‌گیری جریان خون یا نحوه مصرف گلوکز رو در زمان واقعی در سراسر بدن انجام بده. اما این کمپانی از نخستین نمونه یک تخت بیمارستانی رو نمایی کرده که میتونه به ویلچر تبدیل بشه. این فناوری جدید موسوم به تخت خواب روباتیک، یک تخت خواب پهن و بسیار راحته که تشک اون در صورت لزوم از شکاف وسط جدا میشه تا نیمه چپ تشک به نشیمنگاه ویلچر تبدیل بشه. همه مراحل تنها با فشار یک دکمه صورت میگیرن. هنگامی که تخت به ویلچر تبدیل میشه با یک دسته کنترل قابل هدایت هست و با استفاده از این دسته میشه نشیب ویلچر رو تنظیم کرد یا اون رو خم کرد. ویلچر با فشار دکمه دوباره به تخت خواب تبدیل میشه.
امیدواریم که خانم طوفانی این محصولاتی که شما ازش دارین یاد میکنین واقعا تبدیل به محصول تجاری بشن، همونجور که خانم مهندس اشاره کردن در بخش قبلی، و روانه بازار به طور مشخص روانه بازار ما بشن تا بتونن واقعا همه مخاطبینی که توانخواه هستن به ویژه جانبازان ما از این محصولات استفاده کنن. برقرار باشین، این روزتون بخیر. خدا نگهدار. به مناسبت روز جانباز و میلاد حضرت ابوالفضل در مورد مهندسی پزشکی و خدمتی که میتواند به این قشر خاص از مخاطبین داشته باشد با شما صحبت بکردیم. اشاره شد به این که مهندسی پزشکی به عنوان یک رشته بینابینی داره سعی میکنه ابزارهای مهندسی رو در بخش پزشکی به خدمت بگیره. از یک طرف به عنوان Medical Rehabilitation Engineering یا مهندسی پزشکی توانبخشی، و از طرف دیگه به عنوان Biomedical Engineering یعنی مهندسی زیست پزشکی داره کمک میکنه تا بتواند نه تنها ابزارها بلکه محیط یا شرایطی رو و خدماتی رو فراهم بکنه که مخاطبین این قشر یعنی کسانی که نیاز به توانخواهی خاص دارن بتونن زندگی رو بهتر طی بکنن. به ویژه وقتی راجع به توانخواهان ما در ایران صحبت میکنیم برمیخوریم به قشری که به ویژه در این روز خاص باید ازشون یاد بکنیم. معرفت در گرانی است که به هر کس ندهندش. باور کنیم که معرفت به خرج دادن، زندگیشون رو گذاشتن تا برای من و شما شرایطی رو فراهم بکنن، شاید لحظه ای آنی آرامش و آسایش، و این حداقل کار اینه که ما در کنارشون باشیم و تا جایی که میتونیم در خدمتشون باشیم. من به عنوان فقط یک اشاره میگم، نه فقط برای جانبازان، برای همه توانخواهان کشورمون. ما حدود 10% جامعهمون هر کدام به نحوی دارای دیسیبلیتی هستن و نیاز به توانخواهی دارن و توانخواه محسوب میشن. واقعا چند نفرمون تو گوشی تلفنمون یه چک بکنیم، از هر 10 شماره واقعا یکی از شماره ها متعلق است به یکی از احیانا معلولین توانخواهان کشورمون. دست کم در گوشی من نیست و به عنوان یک آدمی که تو این شهر و تو این کشور داره زندگی میکنه یادآوری میکنم که ما مکلفیم که از اونها یاد کنیم. فردا پنجشنبه مروری بر گلچین مهمترین مباحث این هفته رو خواهیم داشت و از یاد نبرید که از این هفته پنجشنبه ها هم سعادت داریم و خدمت شما خواهیم بود. خدا نگهدار تا فردا.
وقت شما بخیر باشه. انشاءالله دوستان عزیز شنونده هموطنان گرامی، برنامه روزانه تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه. دوستان، امروز سال روز شهادت امیر سپهبد علی صیاد شیرازی است. یادش را گرامی میداریم.
شب عملیات نصف هفته یه تعداد بچه‌ها من دیدم واقعا رویشون به اصطلاح ضعیف‌ترین حرفا بلنگو رو دستم رو گفتنش بگو کنم تا گوشه کوچکی از میراث گرانقدر دفاع حقیقتا مقدس رو
برو سنگر برو
حقیقتا ادبیات و هنر مقاومت و اون چی که مربوط به این دوره خاص دفاع کشور ما و ملت ماست، این از اون برجسته ترین کارها و مهمترین کارهاست.
ای زنده در تمامی اعصار ای شهید، از قطره قطره خون تو صد لاله بردمید. داغت به دل نشست ولی از شهادتت برخاست ملتی و به آزادگی رسید. به نام او که عشق و ایثار را سرمشق انسانها نهاد، به نام خدای بزرگ. سلام بر شهید، آینه صلابت و شجاعت در تجلیگاه ایمان و حماسه. سلام میکنم به همه شما شنوندگان ارجمند، شما خوبانی که پای برنامه یادمان باشد نشستیدیم. یادمان باشد لاله های سربلندی را که شکوفا ترین شکوفا های شکیب وطن بودند و زیبا ترین غزل های عاشقانه و بلند ترین مثنوی های حماسه را با خطی از خون خود نگاشتند. شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، نامی که بر هیچ ایرانی وطن دوست، بر هیچ ایرانی وطن پرست، بر هیچ ایرانی مؤمن و فداکاری ناشناخته نیست. شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، مردی که در بسیاری از عملیات‌های مهم و سرنوشت ساز سالهای دفاع مقدس نقش ایشون در هدایت و رهبری رزمندگان اسلام بی بدیل و انکار ناشدنی است. خاطراتی از ایشون رو میشنویم.
تنوع سلیقه ها در توصیف ویژگی های آدم های بزرگ، انسان های بزرگ خیلی خوبه. هر کسی از زاویه ای میاد بیان میکنه و شخصیتی رو اینجا تعریف میکنه، گاهی به زبان علم و تخصص، گاهی به زبان قصه و داستان، گاهی به زبان عرفان، گاهی به زبان شعر و انواع اقسام اینها. مطمئناً همه حاضرین در جلسه هم انتظار دادن این سرباز کوچک اسلام با زبان سربازی حرف خودشو بزنه. همه بیان میکنند و خوبم بیان میکنند، ولی من فکر بکنم هر چی که بدانیم از انسانهای بزرگ و در این مجلس از اون سردار سلحشور اسلام شهید دکتر چمران، بالاخره باید به این نتیجه برسیم: او هر چی بود، هر استعدادی بود، هر خلاقیتی داشت، هر هنری داشت، هر علمی داشت، هر دانشی داشت، او متمرکز شده بود در وجود خدا و اون چی که ما از او دیدیم روحیه الهی بود، روحیه معنوی بود، روحیه بیتاب برای فداکاری به اسلام بود. و من میخوام